مشک و چشم تر که دیده زین و لابه دید زمین افتادن خواهر که دیده زین و لابه دید رخ خورشید و خاکستر که دیده به رخسار هلال اول ماه خدایا 17 اختر که دیده زین و لابه دید نشان سنگ در بالای نیزه سر پاک علی اکبر که دیده زین
لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. اگر چه عصر دهم قسمت تو غم گردید که سایه پدرت ز سر تو کم گردید نصیب تو فقط آه و غم و الم گردید زبار قصه یاران قد تو خم گردید اگر چه تب نگهت را ز درد تیره نمود خدا برای امامت تو را ذخیره نمود لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم حضور همه شما بینندگان عزیز محترم و البته فرهیخته شبکه جهانی ولایت سال روز شهادت حضرت علی ابن الحسین علیه السلام سید الساجدین امام زین العابدین علیه السلام رو خدمت همه شما بینندگان عزیز و محترم تسلیت عرض میکنم و امیدوارم که در ظل توجهات حضرت ولیعهد حال روزتون خوش آخر عاقبتتون بخیر باشه انشاءالله. از کنار یکی از امامزاده در واقع یک چهار امامزادهی در یکی از خیابانهای استان قم وجود داره معروف به چهار امامزاده هست. از کنار این مرقد شریف در خدمت شما بزرگواران هستیم که از نوادگان امام سجاد هست و به برکت شهادت و نام حضرت امام سجاد ما این برنامه رو ویژه برنامه شهادت آقا امام سجاد علیه السلام رو از کنار این بقای متبرکه در خدمت شما بزرگواران هستیم. امیدواریم که هر جا هستید و در شب شهادت حال دلتون بارونی میشه ما رو از دعای خیرتون محروم نکنید. در خدمت شما هستیم با ویژه برنامه شهادت حضرت امام سجاد علیه السلام و امیدوارم که برنامه‌ای باشه تا نمی از یم وجودی حضرت امام سجاد علیه السلام رو تو زندگیمون جاری و ساری بکنه انشاءالله. در خدمت شما هستیم در خدمت جناب آقای حجت الاسلام و المسلمین قدسی از کارشناس حوزه مسائل دینی. امیدواریم که بتونیم با سوالات خودمون از زندگی و ابعاد مختلف زندگی امام سجاد انشاءالله بیشتر آشنایی داشته باشیم. حاج آقا سلام علیکم. خیلی زحمت کشیدید. شرف حضور پیدا کردید.
منم عرض سلام و ادب دارم خدمت همه بینندگان. امیدوارم که مشمول عنایات ویژه امام سجاد باشیم و بتونیم انشاءالله انجام وظیفه کنیم. من در خدمت
انشاءالله. ما از شما تشکر میکنیم به خاطر حضورتون توی برنامه. دوستان اگر به من اطلاع بدن که به لحاظ فضای پیامکی و اون فضای مجازی و لاین‌های ارتباطی بین ما و شما چه چیزهایی رو ما داریم که حتما وجود داره و تلفن هم وجود داره، دوست داریم از طریق 3012 فضای مجازی و سامانه پیامکی و تلفن انشالله صدای گرم شما رو هم بشنویم. سوالات خودتون رو از برنامه داشته باشید دوستان به ما انتقال میدن و ما خدمت کارشناس و محترم برنامه هستیم. استاد گرامی اگر موافق باشید بریم خدمت سوالات و نکاتی که پیرامون حضرت امام سجاد علیه السلام هست. من قبل از برنامه صحبت خدمت حاج آقا داشتیم مبنی بر این شد که یه سری از ابعاد زندگی امام سجاد رو بیشتر مورد بحث و بررسی قرار بدیم که اتفاقا همه مشتاق شنیدنش هم هستن. استاد گرامی بعد از واقعه عاشورا ما خب از قدیم گفتن در واقع اون شعر معروف هم هست میگن کربلا در کربلا میماند اگر زینب نبود. خب این کاملا قابل احترام و درست. اما استاد گرامی ما میخوایم یک مقداری به بحث و اون حضور حضرت امام سجاد علیه السلام به بعد از واقعه عاشورا و اینکه نقش ایشون به لحاظ سیاسی فرهنگی و از لحاظ اینکه امام سجاد بعد از واقعه عاشورا چه نقشی رو تو اون قافله ایجاد کردن و حالا فکر میکنم 34 سال بعد از عاشورا این بزرگوار چه نقشی توی زنده نگه داشتن بحث عاشورا داشتن.
بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم و صلی الله علی محمد و آله الطیبین. رب ادخلنی مدخل صدق و اخرجنی مخرج صدق و اجعلنی من لدنک سلطان نصیرا. نقشی که امام سجاد سلام الله علیه در جریان عاشورا داشت از چند جهت قابل توجهه. یکی نقشی رو که ایشون در حین اسارت ایفا کرد و اون سخنرانی یا اون خطابه ای رو که ایراد کردن در مجلس یزید، اون فوق‌العاده قابل توجهه. من فقط یه فهرستی رو عرض میکنم بعد با مدیریت شما و انتخاب شما در خدمت
زنده باشید.
یکی هم خب این کتاب دعایی که از حضرت باقی مونده و این اثر ماندگاری که به عنوان اخت القرآن، خواهر قرآن، در کنار نهج البلاغه که به عنوان اخ القرآن و برادر قرآن مطرحه، این هم بسیار حائز اهمیت و قابل توجهه. و یکی هم برخلاف اون ذهنیتی که شاید خیلی ها داشته باشن که حضرت منزوی بود و گوشگیر بود و بالاخره فضا یه جوری به وجود اومده بود که حضرت در عرصه اجتماع عرض اندام نداشت، ما در این رابطه هم نکته‌ای داریم که نه، اتفاقا اون خیلی موقت بود یا گذرا بود یا در بعضی از فترات بود در این 30-40 سالی که حضرت بعد از جریان عاشورا زیست داشتن. حضرت شهرت بسیار بالایی داشت در جهان اسلام، حالا در مدینه که فوق‌العاده بود. حالا تعبیراتی رو میشه در همین رابطه از خواص از علمای اون زمان و از عالمان برادران اهل سنت در این رابطه نقل کرد. اینم نکته سومی است که فوق‌العاده است. و نکته دیگری که قابل توجهه اینه که اشک و آه حضرت، نقشی رو که حزن و اندوهی که حضرت در طول این مدت، اندوه طولانی و پیوسته‌ای که حضرت داشتن، اونم بسیار قابل توجهه. جریان منهال که مرحوم شیخ طوسی در تهذیب نقل میکنه، جریان بکاؤن که امام صادق سلام الله علیه مرحوم صدوق این روایت رو در خصال و در اعمالی خودش نقل میکنه. از این 3-4 جهت، زاویه پنجمی که جهت پنجمی هم که میشه در ارتباط با امام سجاد مطرح کرد، زهد حضرت، عبادت حضرت زین العابدین بودن و نکاتی رو بعضی از عالمان اهل سنت نقل کردن در ارتباط در این جهت به اصطلاح از این زاویه در این زاویه. نکته ششمی هم که میشه ذکر کرد، الا پنجم یا ششم، رسیدگی به محرومان و مستمندان جامعه. و باز هم در این رابطه ما قطعاتی رو در تاریخ داریم. حضرت آخرین جهتی که عرض میکنم پرورش شاگرده، یعنی مرحوم شیخ طوسی در فهرستی که برای اصحاب ائمه داره و عددی رو که ایشون آورده از شاگردان حضرت، بزرگانی از شیعیان و بعضی از بزرگان اهل سنت به اصطلاح شاگرد اون حضرت بودن، از این 5-6 جهت ما میتونیم در محضر امام سجاد باشیم و انشالله که مشمول عنایات ویژه‌اش باشیم.
خواهش میکنم. بزرگوار، بعد از جریانات عاشورا، حالا برمیگردیم به اون چند سالی که یزید لعنت الله علیه بالاخره در کرسی خلافت بودن و بعدش هم عبدالله ابن زبیر، اون جریانات و اون خفقانی که وجود داشت، آقا امام سجاد اینطور که حالا مطالعه اندکی که ما داشتیم اینه که تمام انرژی خودشون رو و ابزار خودشون رو و هر آنچه که انرژی داشتن گذاشته بودن برای زنده نگه داشتن نام و یاد حضرت حسین علیه السلام. یه نکته ای هم که هست اینه که هر آنچه که میدیدند که حال و هوای عاشورا دارد یا میتوان ارتباط داد با عاشورا، در جایی دارن که اگر مثلا گوسفندی زرد میشد میپرسیدن آیا به هر حال آب بهش دادن یا نه. حالا از این جور از این دست موارد زیاد هست. آیا حضرت امام سجاد موفق بودن تو این زمینه؟ تونستن کلام عاشورا رو به اصطلاح منعکس بکنن؟ یا به غیر از رساندن پیام عاشورا آیا ارزش خفته دیگه‌ای هم وجود داشت از قبل از عاشورا که امام سجاد بیاد اون رو زنده بکنه؟ یعنی
به عقیده من بزرگترین نقشی رو که حضرت ایفا کرد، اگر به اصطلاح به ترتیب زمانی بخوام پیش بریم، خب اون خطبه‌ای رو که ایراد کردن من خیال میکنم برای خواهران و برادران بیننده این خیلی جذاب باشه برای شنوندگان عزیز.
خطبه‌ای که توی زمان اسارت،
بله در زمان اسارت در مجلس یزید الله علیه ایراد کردن، اون از این جهت یک فوق العادگی داره و من خیال میکنم مغفلون انه خیلی ها قرار گرفته. این زاویه‌ای که عرض میکنم، این حیثیتی که عرض میکنم، امام سجاد وقتی خودشو معرفی میکنه، وقتی رفته بالای منبر خودشو معرفی میکنه، خب میگه من فرزند کی هستم؟ انا به اصطلاح من زن فرزند زمزم و صفایم و مکتب و منا هستم. بعد از رسول به رسول گرامی که میرسه یه عددی رو، اوصافی رو برای رسول گرامی بیان میکنه. اما وقتی به امیر مؤمنان میرسه، خب مستحضر هستید که به اصطلاح دستگاه اموی در ارتباط امیرالمؤمنین چه کار کرد و کارخانه حدیث سازی که معاویه به راه انداخت توسط ابوهریره ها، سمره بن جندب ها، اینها می اومدن حدیث جعل میکردن بر علیه علی در مذمت علی ابن ابی طالب سلام الله علیه. حتی بعضی از مورخان بزرگ اهل سنت نقل کرده اند که رسید کار معاویه به اینجا که به سمره بن جندب گفت من 100,000 درهم به شما میدم، شما بگو این ان الله اشترى من المؤمنین آیه‌ای که در وصف امیرالمؤمنین اون برای لیلۃ المدید که حضرت در واقع جانش رو کف دست گرفت و جایگاه رسول گرامی به اصطلاح خوابیدن، خب در واقع به حسب ظاهر دیگه مرگش مثلا قطعی بود، دیگه قطعی بود. خب آیه که نازل شد گفت 100,000 درهم بهت میدم که شما بگید که من از رسول گرامی شنیدم که این آیه در وصف قاتل علی یعنی ابن ملجم نازل شد. سمره ابن جندب بالاخره چانه زد و 100,000 درهم رو به 400,000 درهم رسوند و این حدیث رو جعل کرد. به عکس آیه‌ای که در مذمت دشمنان علی نازل شد گفت اون در حق علی ابن ابی طالب نازل شد. حالا آیهش هم هست در تاریخ اینا نقل شده، هر دو آیه. خدمت شما عرض کنم که یا مثلا کار معاویه به جایی رسید که خب بعد از آنی که مذمت‌های فراوانی رو از طریق جعل حدیث به علی ابن ابی طالب استناد میده، نسبت میده با جعل حدیث، بخشنامه میکنه. خیلی عجیبه، این تو تاریخ نقل شده، تو خود اهل سنت، برادران اهل سنت نقل کردن، بخشنامه شده دیگه بسه، از این تاریخ به بعد برای همه استانداران و فرمانداران امپراتوری اسلامی به یه معنا بخشنامه کرد که شما از این بعد برید سراغ یاران علی. لذا حدود 30 و خردی نفر از صحابه رسول الله که از یاران خاص حضرت بودن، هوادار حضرت بودن، فدایی حضرت بودن، اینا وقتی شما تاریخ رو نگاه میکنید میبینید در مذمت اینها یه سری روایات نقل شده. لذا محققین و پژوهشگران موندن، یعنی متحیر میشن. فرض کنیم راجع به ابن عباس میبینن یه سری روایات در مدح ابن عباس وارد شده. ابن عباسی که مطابق بعضی از روایات او از بس برای مظلومیت علی گریست نابینا شد، اواخر با در حال نابینایی از دنیا رفت. بخشنامه کرد که از این بعد شما برید سراغ یاران علی و چهره یاران علی رو مشبه جلوه بدید و ملکوت جلوه بدید. خب این جب به این حد که علی مستحق لعنه و یکی از تعقیبات نماز باید این باشه که طرف علی رو سلام الله علیه لعن کنه و هر خطیبی که نماز جمعه میخونه تو خطبه نماز جمعه علی رو لعن کنه. نه. اون قصه هم که شنیدید که اون آقا یادش رفته بود بعد از نماز تعقیبات نماز به لعن علی بپردازه، وسط راه که یادش اومد بالاخره از مرکب خودش پیاده شد و لعن علی، بعد به میمنت این که در این مکان یادش اومد که ایشون به این فریضه و به این تعقیب عمل کنه، دستور داد اونجا رو مسجد بسازن. یه جو اینجوری، یه اختناق اینجوری.
این بدعتی که گذاشته شده به لحاظ زمانی هم چند سال طول کشیده بود؟
خب شما در نظر بگیر 10 سال در زمان به اصطلاح امام حسن مشتبه، و اگر ما مثلا سال حدود 30 سالی که حضرت به اصطلاح بعد از رحلت رسول گرامی آقا امیرالمومنین در قید حیات بودن، شما 30 رو در نظر بگیرید، حالا در زمان خود حضرت هم اقدامات حتما دستگاه اموی کرده بود، و تا زمان جریان عاشورا میشه حدود 30 سال دیگه، 61 حضرت
قریب به 30
معذرت میخوام حدود 20 سال، به خاطر اینکه حضرت دهم سال 13 هجری رحلت کردن رسول گرامی، بعد 35 رو منهای 13 کنی، بعد 60 بار سال 61 هجری بسنجید، دیگر حدود 30 سال میشه، کمتر از 30 سال.
ببینید حالا این نکته ای که هست، حالا یه مقداری سال بالا و پایین، قریب به 30 سال یک بدعتی تبدیل به عادت ملت مسلمان شده که حالا دیگه اسمشون مسلمانه دیگه. این بدعت جز با خون حسین علیه السلام
حالا این ارزش، حالا اینو میخواستم عرض کنم، حدود 20 سال میشه مثلا 20 سال، یعنی 10 سال در زمان امام حسن مشتبه، بعد از امام حسن مشتبه هم که حدود 10 سال در نظر بگیریم، میشه حدود 20 سال به اصطلاح دستگاه اموی بعد از شهادت آقا امیرالمومنین و همچنین در زمان شهادت آقا، در زمان حیات آقا امیرالمومنین بالاخره دستگاه اموی تبلیغات داشت. خب امام سجاد چه کار کرد؟ این خیلی مهمه. وقتی که تو خطابه خودش به تو سخنرانی خودش میاد یه اوصافی رو راجع به رسول گرامی بیان میکنه، وقتی میرسه به امیرالمومنین، من وقتی که اولین بار از یکی از محققان شنیدم باور نکردم.
بله.
بعد یکی از منبریای به نام و معروف که وقتی بالای منبر شروع کردن به خوندن خطبه امام سجاد، من تسبیح دست گرفتم و شمردم حدود 100 وصف از اوصاف علی و از مناقب علی و از فضائل علی رو امام سجاد بالای منبر ذکر میکنه. فوق‌العاده است. و در واقع انسان احساس میکنه اصلا گویا مقدر الهی بر اینه که جریان شهادت پیش بیاد، جریان اسارت پیش بیاد، اسرا برن شام، امام سجاد بره بالای منبر، تا با اون فضای مسموم بر علیه علی اون فضا شکسته بشه،
اصلا تو دل دشمن،
تو دل دشمن. و شما کار این به جایی رسید، این خیلی نکته جالبیه، کار به جایی میرسه که حتی بعضی از خلفای بنی امیه، یعنی تو هنوز به بنی العباس نرسیده، مثلا عبدالملک مروان،
بله،
وقتی که تون جریان نقدینگی مشکلی برای جهان اسلام پیش میاد و دستگاه امپراتوری روم در اون وقت میخواد از این جریان سوء استفاده کنه و بگه ما مثلا نقدینگی شما رو به اصطلاح آماده میکنیم و تهیه میکنیم، ولی میخواد در ازای این امتیازاتی از کشور اسلامی بگیره، عبدالملک مروان دیگه خیلی متحیر میشه و خیلی ناراحت میشه و عصبانی و فلان و اینا، فکر نکنم هیچ مادری بدتر از من زاییده باشه چنین تعبیری، و چه کار بایستی کرد؟ و اطرافیان بهش میگن که تو میدونی، بالاخره نتونستن اینه که در مقابل این مشکل چه تصمیمی بگیرن، یکی از اطرافیان بهش گفت که خودت میدونی دیگه این به دست کی حل میشه.
آها، کار کیه؟
گفت بله، فقط به دست باقی مانده ی اهل البیت علی ابن الحسین. میفرسته سراغ علی ابن الحسین، مطابق بعضی از تعبیرات حضرت امام باقر رو میفرسته، امام باقر سلام الله علیه رو میفرسته. در بعضی از تعبیرات داره که نه، خود تاریخ دمشق ظاهرا که ایشون میگه خود امام سجاد عازم شام شدن و بعد در اونجا جریان ضرب سکه که لا اله الا الله یه طرف سکه بود، حضرت پیشنهادش رو میده و حکومت بنی امیه رو یعنی عبدالملک مروان رو از اون بحران بیرون میاره. یعنی ببینید اونقدر به اصطلاح فضا به نفع اهل البیت با این خطابه ها، حالا خطابه زینب کبری یه طرف، خطابه خود امام سجاد یه طرف، به گونه ای عوض میشه که عبدالملک مروان حاضر میشه بیاد از امام سجاد کتب تکلیف کنه که ما برای خروج از این بحران چه کار باید بکنیم. این یه نکته. نکته دوم، عمر ابن عبدالعزیز. خب چطور شد که عمر ابن عبدالعزیز وقتی به حکومت میرسه بخشنامه میکنه و دستور میده که شما بایستی لعن رو از خطابه ها بگیرین، هم فدک به بنی هاشم برگرده و هم لعن گرفته بشه؟ این معلوم میشه که خب جریان اسارت و خطابه ها و سخنرانی های امام سجاد و فاطمه صغرا، ام کلثوم، زینب کبرا، اینها اون تونست تا حدود زیادی مؤثر واقع بشه. البته شهرتی که امام سجاد در خود مدینه در نزد عوام و در نزد خواص پیدا کرد، اون یه زاویه دیگری است که من در خدمت شما هستم.
آیا این تعبیر درست استش که حالا اگر اشتباه میکنم شما کمکم کنید، به لحاظ سخت افزاری یه جای آقا حسین ابن علی خامس آل کسا به جان خودشون رو فدا میکنن و اونطور اسلام رو به قول معروف از اون فضا بیرون میکشن و اسلام نام محمدی رو معرفی میکنن و یه جایی اسرای کربلا به لحاظ نرم افزاری و به لحاظ تغییر عقاید میان کار خودشون رو انجام میدن؟
تعبیر درستیه. بالاخره این سخنرانی ها، موضع گیری ها و قصه هایی که در مجلس یزید پیش اومد، قصه هایی که در مجلس ابن زیاد پیش اومد، در طول مسیر وقتی که تو اون در به دروازه شام میرسن،
بله،
اون شامی که برخورد زننده به تندی که با امام سجاد داره، امام سجاد خودشو معرفی میکنه، اون منقلب میشه. در خود فضای به اصطلاح کوفه سخنرانی زینب کبری چه غوغایی به پا میکنه که اصلا نفسها بند میاد، حتی صدای زنگوله شتران به اصطلاح متوقف میشه. حالا این تعبیر سخت افزار و نرم افزار بالاخره خودش یه تعبیریه. بالاخره ما بایستی برای این یه حساب قابل توجهی باز کنیم.
بسیار عالی. خب حالا ما جلوتر میریم، ایام اسارت تمام میشود. ایام اسارت که تمام میشود، آقا علی بن الحسین علیه السلام، امام سجاد در مدینه سکونت دارن، درسته؟ خب تو مدینه چه خبر؟
خدمت شما عرض کنم که خدا رحمت کنه مرحوم شهید صدر رو، داغر صدر. ایشون یک صحیفه سجادیش خب چاپ‌های متعددی داره. توی یکی از این چاپ‌هاش ایشون با مقدمه مرحوم شهید صدر چاپ میشه. ما یعنی حضرت استاد حضرت آیت الله العظمى مکارم شیرازی که خب شرح صحیفه سجادیه نوشتند و ما هم در محضرشون بودیم، در مقدمه جلد اول این بحث اومده. اصلا ایشون قبول کردن که این حرف مرحوم سخن مرحوم شهید صدر تو مقدمه بیاد. مرحوم شهید صدر میگه دو تا کار بزرگ رو امام سجاد انجام داد. یکی به همین جریان نقدینگی و پیشنهادی که به اصطلاح نسبت به عبدالملک مروان داشت به این اشاره میکنه، میگه دو تا خطر بزرگ در اون وقت جهان اسلام رو تهدید میکرد. خب امپراتوری اسلامی باعث شد که این فتوحاتی که پیش اومد دو تا خطر جدی مسلمان‌ها رو تهدید می‌کرد. یکی خطر کتبی که ترجمه شد از کشورهای دیگر، از ملیت‌های دیگر به زبان عربی، و در واقع یک خطر مثلا بگیم شبیخون فرهنگی بگیم، یا در بالاخره یک تهاجم فرهنگی مثلا، یه تهاجم فرهنگی که به وجود اومد، و یکی هم خطر رفاه زدگی.
اینا خطرهایی که آقا امام سجاد حس می‌کنه.
حالا امام سجاد در مقابل این دو خطر قد علم کرد، دو تا کار اساسی انجام داد. خیلی بیان شیوا و زیبا و جذاب بیان امام سجاد، و اتفاقا ترجمه ایشون که به زبان عربی نوشته شد به زبان فارسی هم خیلی شیک ترجمه شده، شیوا و رسا ترجمه شده. مرحوم شهیزاد میگه که در مقابل خطر اول، خطر تهاجم فرهنگی، امام سجاد جلسات درس گذاشت در علوم مختلف اسلامی، حدیث، تفسیر، فقه، کلام. امام سجاد کرسی درس گذاشت.
خب حالا یه نکته، یه پرانتز ما اینجا باز کنیم. پس اینجا عملا این که ما هممون آقا امام سجاد رو به سجده کردن، عبادت کردن و شب و روز رو به عبادت کردن، اون بعد فقط نیست و تا حدودی هم میتونیم ازش یاد بکنیم که اونا شخصیت علمی دارن فعالیت
میکنن. الان عرض میکنم همین که من فهرستی که دادم گفتم برخلاف ذهنیتی که متاسفانه خیلی از ماها پیدا کردیم و عموم حالا شیعیان مسلمانان نسبت به امام سجاد پیدا کردن، امام سجاد اومده کرسی درس. عجیبه، بعضی از بزرگان به اصطلاح قدمای اصحاب ما، مرحوم شیخ مفید و بعضی از علمای دیگر، بزرگان دیگر، تعلیل میکنن مثلا علومی که مالا تحصا و کارهایی که خدمات علمی که حضرت انجام داد در مدینه، به گونه‌ای در مقابل این تهاجم فرهنگی با بیان کردن اون اسلام ناب و فرهنگ اسلامی و اصالت فکری مسلمان ها، یعنی این اصالت رو تونست متبلور کنه تو این بحث های خودش و نشون بده و برجسته کنه، که کسانی مثل زهری، یکی از عالمان اهل سنت که شیعیان اتفاق دارن در این که ایشون از عالمان اهل سنت بوده، سعید ابن مسیب یکی از شاگردان امام سجاد، یه شخصیت معروفی از تابعین، و بسیاری از تابعین، حتی شافعی، احمد حنبل، مالکی و بعضی از بزرگان دیگر و سایر مالک به اصطلاح، سایر بزرگان اهل سنت، به عنوان افقه فقهای مدینه حضرت را نام میبرن. ما در این مقدمه ی همین شرح صحیفه به نام عرفان اسلامی با آدرس به خود کتب اهل سنت و بعضی از کتابهای معتبر به اصطلاح اینا رو نقل کردیم. افضل فقها، افقه فقها، افضل بنی هاشم علمن و نبلن، یعنی از جهت اندیشمندی و علم و دانشمندی، این رو به عنوان افضل مطرح میکنم. کار به جایی رسید، اونقدر امام سجاد تو فضای مدینه شهرت پیدا میکنه که وقتی که ایام حج میشه، میخوام برم برای سفر حج، داره 4000 اسب سوار یا مرکب سوار که از قراء مدینه بودند، او رو اسکورت میکنن و میگن تا امام سجاد حرکت نکنه ما حرکت نمیکنیم. و کار به جایی رسید که همین سعید ابن مسیب، یکی از یارانش، دوست اصحاب حضرت، به ایشون انتقاد میکنه که شما چطور در تشییع جنازه امام سجاد شرکت نکردید؟ ایشون در جواب میگه من یک عملی رو از امام سجاد شنیده بودم که اگر کسی این عمل رو، این دعا رو در مسجد النبی، در وقتی که مسجد النبی خلوته، بخونه فلان و بهمان اثرشه. من چون هیچ وقتی پیدا نکرده بودم که مسجد النبی خلوت باشه جز در زمان تشییع امام سجاد، که همه برای تشییع رفته بودن، یه دو نفر هم تو مسجد بودن، اونا هم مسجد خارج شدن و من شروع به اون عمل کردم. چون من به اصطلاح اشتغال به اون عمل عبادی داشتم، اشتغال به اون دعا پیدا کردم، اونم خود امام سجاد در یک از سفرهای حج به من آموخته بود این رو و این رو به من فرموده بود، لذا از این بابت من توفیق حضور در تشییع جنازه رو پیدا نکردم. این حرکت امام سجاد و شهرتی که پیدا کرده بود در مقابل این تهاجم فرهنگی، در مقابل به اصطلاح اون رفاه زدگی که حاکم شده بود، رفاه زدگی که مستحضر هستید دیگه، چیز بدیه. الان هم ما خیلی خوب احساس میکنیم بالاخره، بله، انسان اگر قدرت پیدا کنه، امکانات مادیش زیاد بشه، واقعا یه درسیه برای ما که انسان همیشه به کفاف و عفاف قانع باشه. هرچه رفاه بیشتر میشه، چنانکه قدرت انسان هم هرچه بیشتر میشه، امکان طغیان و بستر طغیان، به اصطلاح طغیان انسان، بیشتر فراهم میشه.
در مجموع اون بدعت غلطی است که به جان حالا تا حدودی مسلمانان هم افتاده. در واقع همین یک نکته تربیتی است که اگر قرار هست تو بازه زمانی امروز از زندگی نامه امام سجاد بهره ببریم، همین مورد خیلی به درد ما میخوره.
احسنتون. بله، ایشون سلام الله علیه، امام سجاد، روی آوردن به انشاء دعا. دعا اصلا محشری به پا کرده حضرت در صحیفه سجادیه. کار به جایی رسیده که سبت ابن جوزی از عالمان اهل بزرگ اهل سنت، معروفه دیگه، سبت ابن جوزی معروفه، ظاهرا از عالمان قرن هفتم باشه. ایشون میگه اگر امام سجاد و صحیفه سجادیه امام سجاد سلام الله علیه نبود، مردم یعنی مخلوقات نمیدونستن با خالق خودشون چگونه گپ بزنن، به چگونه سخن بگویند، عشق بازی کنن. این نکته خیلی مهمه. یه عالم سنی، الان بسیاری از دوستان ما که مثلا با بعضی از عالمان اهل سنت در مصر، حتی با بعضی از عالمان وهابی در ام القرای مدینه یا مکه برخورد میکنن، وقتی که اینا با این کتاب امام سجاد آشنا میشن، اصلا خیلی حسرت میخورن و خیلی شگفت زده میشن که چطور ما از چنین کتاب دعایی غافل بودیم. حضرت، من اگر بخوام واقعا کتاب صحیفه سجادیه رو معرفی کنم، حالا غیر از این تعبیر سبت ابن جوزی، تعقید من این تعبیر شاید تعبیر بدی نباشه، من ندیدم جایی، ولی حالا به ذهن واسر رسید. اگر واقعا ما بخواهیم برای حوادثی که در روزگار برای یک انسان مؤمن اتفاق میفته، انسان بالاخره یه وقتی سالمه، یه وقتی مریض میشه، یه وقتی یه حادثه براش پیش میاد، سیل میاد، زلزله میاد، و خدای نکرده یکی از عزیزانش، یکی از نزدیکانش فوت میکنه، خدای نکرده یه وقتی ورشکست میشه، نعمتی مثل والدین داره، نعمتی مثل مرزبانان و مرزداران داره، نعمتی مثل محمد و آل محمد صلوات الله علیهم داره. امام سجاد به انسان یاد میده که در مقابل حقایق اینگونه، پدیده‌های اینگونه، حوادث اینگونه، مؤمن بایستی چه عکس العملی داشته باشه و چه موضعی گیری داشته باشه، و اگر بخواد در این رابطه با خدا یا خودش خلوتی بکنه، رازی داشته باشه، سخنی بگوید، گپی بزنه، مثلا راجع به مرزداران، خدا را خدمت میکنم، ما اینجا امنیتی که داریم از ناحیه شهدا و مرزداران، مثلا فرض کنیم یه نعمتی به نام صحابه رسول الله، صحابه جلیل القدر رسول الله و اصحاب بزرگ رسول الله که در غربت ها و در تنهایی ها رسول گرامی رو یاری کردن، از جانشون گذشتن، از مالشون گذشتن، مهاجرین، انصار، چه خدماتی کردن. اگر اینا نبودن ما الان چه وضعیتی داشتیم؟ آیا علوم رسول الله، سنت رسول الله، سنت اهل بیت عصمت آیا به ما منتقل می شد یا نه؟ بشریت چه محرومیتی پیدا می کرد؟ امام سجاد به ما می آموزد و به ما یاد می ده که ما در مقابل این حقیقت چگونه کنار بیاییم و چه موضعی بگیریم و چه عکس العملی از خودمان نشون بدیم. من به عنوان نمونه عرض کنم،
بله،
یکی از دعاها دعای 13 یا دعای 15 صحیفه سجادی است، تردید از منه. خب مریضی یه چیزیست که به سراغ همه میاد و اینم مستحضر هستید که خیلی ها وقتی مریض میشن خودشونو میبازن،
آره،
روحیشو میبازه. من دیدم، من بعضی از به اصطلاح فرهیختگان و فرزانگان رو دیدم که وقتی که مریض شده بود، ما که به محضرش رسیدیم و مثلا به دیدارش رفتیم، به عنوان عیادت حقیقتاً باید گفت روحیش باخته بود. اخیراً ما در شهرستان خدمت یکی از بزرگان رسیدیم، تو بیمارستان بستری بود، من خدمتشون رسیدم. من خدمتشون عرض کردم که امام سجاد سلام الله علیه در نامه 13 یا 15 در محضر حضرت حق اینجوری عرضه می دارد: خدایا نمیدانم در مقابل کدامین نعمت تو را شکر گویم، کدامین نعمت تو اولای به شکر و شایسته تر برای شکر و حمد توست. نعمت سلامتی که این آثار و برکات رو داره، یا نعمت مریضی و کسالت که این آثار رو داره؟ آثار باور کنه دعای عابدی امام سجاد، حالا شما میتونید ترجمهشو نگاه کنید، حالا به عربی هم آشنا باشید خود متن عربی رو ببینید. امام سجاد وقتی میاد آثار و برکات مریضی و کسالت رو فهرست میکنه و لیست میکنه، من شمردم دیدم تقریبا دو برابر آثاری است که برای سلامتی ذکر میکنه. من وقتی که این رو خدمت اون بزرگی که بستری بود و تو بیمارستان و اینا، خیلی نشاط گرفته بود و اصلا روحیه گرفت و گفت عجب، من خبر نداشتم. من ایشون گفت که آقا من الموتت الاولا رو چشیدم، الموتت الاولا رو گفت من چشیدم. موتت الاولا اشاره به اون آیه است که از به اصطلاح مرگ و احتضار به الموتت الاولا نقل میکنه، چیه تعبیر میکنه. گفتم آقا این الموتت الاولا نیست، اولا نیست، این الموتت الثانیه هست، دومه. چرا؟ چون حدود 30 قبل یا 40 قبل که ما یه وقتی شما تصادف کرده بودی و گفتی من رو از جنازه من رو از زیر ماشین بیرون کشیدن، اون وقت که ما خدمتون رسیدیم شما اون وقت هم میگفتی من مرگ رو چشیدم و بعد از اون مرگ، بعد از اون به اصطلاح تصادف، چه آثار و برکاتی از شما صادر شد. چون بعد رفت سراغ تأسیس مدرسه علمیه و شاگردانی رو پرورش داد و فلان اینا. گفتم اون الموتت الاولای شما اون بود که اون همه برکات برش مترتب شد. حالا ببینید کسالت در تصادف ثانیه چه برکاتی داره. این الموتت الثانیه است، حالا ببینیم خدا باز چه آثاری رو بر وجود شما مترتب میکنه. علی حال امام سجاد به ما میآموزه که در مقابل حوادث، این که میگیم در مقابل این به اصطلاح حادثه دوم و بلیه دوم که بلیه رفاه زدگی باشه، امام سجاد با ابداع و انشاء دعا، انشاء دعا حدود 54 تا است، غلطه و صحیفه کامله بیش از اینه، ولی اونی که الان در دسترس ماست 54 تا است. شما ببینید یک مؤمن در مقابل 54 پدیده و حقیقت چه موضع گیری و عکس العملی باید داشته باشه. اینم طبق بیان مرحوم شیخ در اون مقدمه حرکت دوم امام سجاد.
بسیار عالی، از لطف شما خیلی متشکرم. من نمیدونم دوستان به من اشاره بکنن که آیا میان برنامه میتونیم بریم؟ بله، ما یک میان برنامه ای رو ببینیم. اینجا ویژه برنامه شهادت حضرت امام سجاد زین العابدین علیه السلام هست. بریم برگردیم، با شما بزرگواران هستیم.
بلا دریای اشکام رسید تا مدینه، ذکر رو پرچم حرمش یا زین العابدینه. از کربلا دریای اشکام رسید تا مدینه، ذکر رو پرچم حرمش زین العابدینه. حسش پیچید تو زرینه رو غنگ مستکینه، کتیبه حرم عبر فز یا زین العابدینه. حسش پیچید تو زرینه رو غنگ مستکینه،
عرض سلام مجدد دارم حضور شما بینندگان عزیز و محترم. اینجا ویژه برنامه شهادت حضرت علی ابن الحسین علیه السلام، حضرت سید الساجدین زین العابدین علیه السلام هست. ما برنامه‌مون رو امروز به مناسبت شهادت امام سجاد از فضای استدیو و اینجور موارد آوردیم بیرون، اومدیم یکی از خیابان‌های استان قم. جایی هست امامزادهی هستش، در واقع چهار امامزاده از نوادگان حضرت امام سجاد هستن که ما نائب الزیاره شما دوستان اینجا هستیم. پیامک هایی رو که برای ما ارسال میکنید و البته فضای مجازی و تلفن هایی رو که به ما زده میشه، خب ما اینجا نمیتونیم، ولی خب دوستان به اطلاع ما میرسونن، حتما با ما در ارتباط باشیم باشید. و کارشناس محترم برنامه حضرت حجت الاسلام و المسلمین قدسی به تبیین ابعاد مختلف شخصیتی حضرت امام سجاد علیه السلام پرداختن. ما ادامه بحث رو با این سوال استاد گرامی میخوام شروع بکنم که در قلمرو جهان اسلام، حالا اون موقعی که بحث رسانه خب نبوده و دیگه یک شخصی اگر قرار بود که یک بازه مثلا بازه تعداد مثلا 100 نفر 1000 نفر یک شخصیتی رو بشناسن، انصافا اون شخص دیگه باید از همه لحاظ مورد تایید باشه. ما توی قلمرو جهان اسلام بالاخره امت اسلامی حضرت علی ابن الحسین علیه السلام، امام سجاد علیه السلام رو چقدر تونستن بشناسن؟ عملا شهرت امام سجاد چقدر شد؟
خدمت شما عرض کنم که سوال خوبیه. واقعا این قصه فرزدق رو من نمیدونم، هستری علاوه قایده خوب شنیدید و علاوه قایده به کرات مرات بایستی بینندگان قاهران و برادران بیننده هم شنیده باشن، ولی واقعا از این زاویه، یعنی در پاسخ به این سوال شما، خوبه که به این قضیه اشاره بشه. ببینید وقتی که خب در ایام حج همچنان که عرض کردم 4000 قاری اون وقتا قرائت قرآن، الان هم البته قرائت بین المللی اینجوری هم دیگر یه شخصیتی دارن دیگه، قاری من قرائت منصبی بود به اصطلاح، یک جایگاه اجتماعی ویژه‌ای بود که افراد ازش برخوردار می‌شدن. خب 4000 نفر کم نیستن که اینا حضرت رو اسکورت می‌کردن و به اصطلاح تا حضرت از مدینه خارج نمی شدن اینا خارج نمی شدن. جریانی که در یکی از این سفرهای حج پیش میاد، این داستان فرزدق از این قراره که وقتی که عبدالملک مروان بالاخره میخواد در ایام طواف میخواد بره برای استلام حجر، میبینه ازدحام جمعیت بهش اجازه نمیده، یه تختی براش مقابل حجر گذاشتن، ایشون رفت به اصطلاح اون بالا روی تخت یا روی صندلی مثلا نشست، داره این صحنه رو، این فضای طواف رو و استلام حجر رو و ازدحام جمعیت رو تماشا میکنه. در همین حین دیده بله یک آقای موقری و که نگاهشو پایین انداخته با یه حجب حیای خاصی، با یه وقار و سکینه خاصی رو به حجر آورده. مردم وقتی که میبینن این آقا رو میشناسنش، حریم میگیرن، براش یه کوچه به وجود میارن به اصطلاح. حضرت با کمال به اصطلاح خونسردی و با کمال وقار به سمت حجر میره و استلام میکنه.
فقط یه نکته‌ای که هست اینه که تو جریان حج فقط از اهالی مدینه ما نداریم،
همین این نکته خیلی مهمه که ایام حج وقتی حج واجب باشه دیگه از بلاد مختلف، از اکناف و اطراف جهان اسلام میان برای به اصطلاح انجام فریضه حج. خب ممکنه کسی بگه آقا عظمت امام سجاد، ولایت تکوینی امام سجاد، نگاه امام سجاد افراد رو مورد تسخیر قرار داد، ولی جریان فرزدق نشون میده نه، قضیه اینجوری نبود. یعنی توده مردم شخصیت رو میشناختن، این چهره آشنایی بود برای توده مردم. حالا ممکنه یه عده به نحو خاص بشناسن، یه عده هم سوال کردن که خب مثلا این آقا، این آدم با وقار، این با سکینه، این کیه؟ گفتن آقا مثلا این علی ابن حسین، آوازش شنیده بودن، حالا چهرهشون ممکنه تو ذهنشون نبوده، سوال از بغل دستی سوال کردن، اینا گفتن بله این علی ابن حسین معروف امام سجاد ایشونه. شاهدش اینه که یه نفری از این اطرافیان عبدالملک سوال میکنه که من هذا، این کیه؟ عبدالملک خودشو به اصطلاح به نفهمی میزنه و میگه من نمیشناسم، چون میبینه که به اصطلاح مثلا حالا با اون غروری که داشت و با اون موقعیتی که برای خودش تصور میکرد مثلا سازگار نیست، که چون خودش رفته بود نتونست دیگه، و این آقا اومده بر او سبقت گرفته و این همه مردم برای او حریم گرفتن و به او اعتنایی نکردن، گفت من نمیشناسم. فرزدق شاعر معروف، خب شاعر توانمندی بود دیگه، این بی‌اعتنایی عبدالملک خیلی این رو به جوش آورد.
میدونید
دیگه شعر رو مستحضر هست دیگه، حالا خودت آقای عابدی و اهل ذوقی دیگه، شعرا وقتی میخوان یک غزل به سرایند تو وضعیت عادی نمیتونن، یه حادثه ای مثلا فرض کنیم شما
فرض کنیم
آقای شهریار وقتی که اون معشوقش بعد از ایام پیری که میاد به سراغش میگه حالا چرا، اون غزلی که ایشون سرودن و اینا، یک حادثه‌ای بایستی برای شاعر پیش بیاد، یه بحرانی در روحش ایجاد بشه و ذوقش حرکت کنه، بعد بتونه یه غزل رو بسرایه. فرزدق به غیرت دینی او، به غیرت ولایی او، با شناختی که از عظمت امام سجاد داشت بهش برخورد، گفت نمیشناسی؟ هذا الذي تعرف البطحاء وطأته، این کسی است که بطحاء در واقع اسم دیگر حجازه، همه حجاز او رو میشناسه، حرم او رو میشناسه، هل او رو میشناسه، هل و حرم، حرم بله. مشخصه، هل یعنی اونجایی که دیگر نیازی نیست که انسان حریم بگیره و به اصطلاح محرمات و اینا نداره، و این والبی تعرفه والحل والحرم هذا الذي تعرف البطحاء وطأته وطأته، این تمام حجاز و بطحاء منطقه بطحاء قدمگاهی او را میشناسه، خانه کعبه او را میشناسه، حل و حرم او را میشناسه. بله تو که میگه من اونو نمیشناسم ضرری به حال او نمیزنه، غزلی رو میسرایات دیگه معروف شد دیگه، کار به جایی رسید بود که عبدالملک دیگه ماهانه حقوقی که بهش میداد رو قطع کرد.
عجله
در واقع جریمه شد،
جریمه شد.
خب این قضیه نشون میده که اون حرکتی که امام سجاد، چه حرکت فرهنگی که شروع کرده بود در مقابل اون تهاجم فرهنگی، چه حرکت معنوی و این جنبش دعایی رو که حضرت به راه انداخته بود، به تعبیر شهیدزادشون میگه جنبش دعا و نیایش، یه جنبشی رو حضرت ایجاد کرد، این معلوم میشه مؤثر واقع شد، یا اون خطبه‌ای که ایشون خوند در شام و حرکتی که اسرا داشتن، این مؤثر واقع شد و کار به جایی رسید که جهان اسلام علی ابن الحسین رو
میشناسن. بسیار عالی. ما متوجه این که دقیقاً حالا دوستان طوری که اشاره میکنم ما یک دقیقه زمان داریم صحبت و کلام پایانی حضرت عالی دوستان بشنن.
من در ارتباط با زهد حضرت، در ارتباط با این که حضرت اهل تفکر و تفکر در آفاق بودن، این صحنه‌ای در بعضی از روایات نقل شده، تاریخ نقل کرده، بعضی از عالمان اهل سنت هم این رو نقل کردن، میگه وقتی برای نافله شب بیدار شد دست تو کاسه آب برد که کاسه رو آب رو ورداره که وضو بسازد تا نافله شب بخواند. خب نافله شب خیلی اهمیت داره، نگاهش که به کواکب افتاد، به ستارگان افتاد، و این انا زینا السماء الدنیا بزینة الکواکب، محو این جلال و جمال شد. یه وقتی متوجه شد که اذان، صدای اذان به گوش رسید و در حالی که دست حضرت تو آب بود، این واقعا میگه تفکر و ساعت افضل من عبادت 70 سنه، یا اکثر و آره از 70 سال، یا اکثر و عبادت ابیذر از تفکر، بیشترین عبادت ابیذر از تفکر بود، تفکر در آفاق، تفکر در انفس. و 774 شاگرد به نام شیخ طوسی نقل میکنه، یعنی شاگرد پرور بود، حدود 100 خانواده، بیش از 100 خانواده، عدد شد 110 یا 120 باشه، بیش از 100 بالاخره خانواده بعد از شهادت امام سجاد معلوم شد که ارتضاق میکردن و حضرت سرپرست اینها بود.
زنده باشه. خیلی محبت
که این دوستا دیگه داریم که مشمول عنایات حضرت باشیم. ما مدح حضرت کردیم، بالاخره حضرت یه سلی جایزه باشه به ما بده.
انشالله
درمندگان هم که شنیدن انشالله اونا هم
انشالله که دوستان هر جای این کره خاکی که هستن ما را از دعای خیرشون محروم نکنن، از حضور ارزشمند حضرت عالی. خیلی تشکر میکنم توی برنامه ویژه برنامه شهادت آقای امام سجاد علیه السلام حضرت آیت الله بهجت فرمودند هر چه گشتم ذکری بالاتر از صلوات بر محمد و آل محمد پیدا نکردم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه.
خوشگو چشم تر که دیده زین و لابدید زمین افتادن خواهر که دیده زین و لابدید رخ خورشید و خاکستر که دیده به رخسار هلال اول ماه خدایا 17 اختر که دیده زین و لابدید نشان سنجر بالای نیزه سر پاک علی اکبر که دیده زیده